اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. سؤال 28: ما الفرق بین المقطوع و المنقطع و المعزل؟ ما یک سری تقسیم بندی هایی برای روایت داریم که در حقیقت این تقسیم بندی ها تأثیر پذیر گرفته از تقسیم بندی های اهل سنت هست و این تقسیم بندی ها معمولا در کتاب های درایه شیعه هم آمده و ما برای اینکه این مدار روشن بشه آوردیم، وگرنه این تقسیم بندی ها غالبش برمی گردد به همون حدیث مرسل و حدیث متصل. حدیث مقطوع، حدیث منقطع، حدیث معزل، حدیث موقوف یا حدیث معلق، تمامی اینها از اقسام حدیث مرسل هست. یعنی اگر چنانچه یک حدیثی تمام راویانش ذکر شده باشد، ما میگیم حدیث متصل، حدیث معنعن. اگر چنانچه یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد، حالا حذفش به ابهام راوی باشد مثل ان رجلین ام من سمعه، یا نه به صورت مرفوع آمده باشد رفعه ان فلانین، اینها همه از اقسام حدیث مرسل هست. و گفتیم حدیث مرسل به نفسه ضعیفه، یعنی حدیث به مجرد اینکه ارسال در یکی از رواتش اتفاق افتاد از درجه اعتبار ساقط می شود، مگر اینکه مرسل ما از کسانی باشد که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، مثل صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر باشه. حالا تقسیم بندی که آقایان دارن، المقطوع ما سقط واحد من اسناده، حدیث مقطوع حدیثی است که یکی از سندهاش حذف شده باشد. منقطع چی است؟ ما سقط من وسط اسناده واحد، از وسط سندش یک راوی حذف شده باشد. معزل چیه؟ ما سقط من وسط سنده اسنان او اکثر. اینها خلاصه همه عبارت اخرای حدیث مرسل هست. اما حدیث موقوف، حدیث موقوف را عزیزان دقت کنن، ما در بعضی از موارد هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت آمده حدیث ما به معصوم نمی رسد، در یکی از راویانش سند توقف میکنه. مثلا کلینی میگن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن زراره قال تسبیحات اربعه ستاست. علی القاعده باید زراره برساند به معصوم، معصوم گفته چنین، ولی این سند ما در راوی قبل از معصوم متوقف شده. این ازش تعبیر میکنن به حدیث موقوف. حدیث موقوف حدیثی است که حکم و متن بر محور راوی میچرخد نه بر محور معصوم. در اینجا هم آقایان دارن، اگر موقوف علیه ما از کسانی است که اینها جز از معصوم نقل روایت نمی کنن، این وقف ضرر به اعتبار روایت نمی زند، و اگر نه موقوفون علیه ما از کسانی است که خودش هم اجتهاد دارد، خودش هم رأی دارد، و چه بسا رأیش هم رأی فاسد است، در اونجا خود توقف ضرر به اعتبار روایت می زند. الموقوف کل حدیث روی عن واحد من الرواد من دون وصل السند الى المعصوم، حدیث موقوف حدیثی است که روایت می شود از یکی از رواد، یعنی حدیث روایت از رواته، یعنی متن ما حکم ما روایت از یکی از رواته. مثلا حدیث ما به زراره رسیده، زراره میگه تسبیحات اربعه چنینه. به محمد ابن مسلم رسیده، میگه ثوب متنجس به بول حکمش اینه. من دون وصل سند الی المعصوم، بدون اینکه سند ما به معصوم متصل بشه. من غیر فرق بین کون سنده متصلا او منقطعا، حالا قبل از این زراره سند ما متصل باشه یا منقطع باشه فرقی نمی کند. فل اکثر علا ان الموقوف لیس به حجت و ان صح سنده، اکثر فقهای ما بر این هستن حدیث موقوف حجت نیست، شرایط حجیت خبر واحد را ندارد اگر سند صحیح است. کما ورد فی تهذیب، من چند تا نمونه آوردم که دوستان با احادیث موقوف کتب اربعه از نزدیک آشنا بشن. ان منصور ابن حازم قال ان المولا یجبر على ان یطلق تطلیقتن باینه. مولا برای شما عرض کنم، یجبر مجبور می کند عبد خودش را بر این که همسرش را طلاق بدهد، طلاق باین. یا نه، مولا چون هم به معنای عبد آمده هم به معنای آقا آمده، مولا به معنای عبد، یجبر علا ان یطلق تطلیقتن باینه. شیخ توسی بعد از این میدید ان منصور ابن حازم، حکم شرعی آمده در رابطه با اجبار مولا بر تطلیق همسرش، اون هم طلاق با این بدون که از معصوم چیزی آمده باشد. قال شیخ توسی بعد نقل الروایه لأن هذه الروایه موقوفتون، این روایت موقوف است، غیر مسندتن، سند به معصوم نرسیده. چرا؟ لأن منصور ابن حازم افتا، خودش شخصا فتوا داده. ولم یسنده، یعنی ولم ینسبه، نسبت نداد این حکم را به یکی از معصومین. و یجوز ان یکون هازا کان مذهبه و این کان خطعان، احتمال میدیم این حکمی که بیان کرده مولا مجبور میشود بر طلاق با این زنش، این مذهب و فتوای شخصی خودش بوده و اگرچه این فتوا فتوای خطعی هست. خب این از این جهت. و قال ایزن بعد نقل روایت ان عبدالله ابن سنان، سنان نخوانیم، میگه فاول ما فی هذه الروایه انها موقوفتون غیر مسنده، این روایت موقوفه و سندش به معصوم نرسیده. لأن عبدالله ابن سنان لم یسندها، ای لم ینسبها الی احد من الائمه. و اذا کان الامر علی ذلک، قضیه اینطوری باشد، این حکم از زبان عبدالله ابن سنان بیان شده باشد، جاز ان یکون قد قال ذلک برأیه و فتوا، این رأی شخصی و فتوای شخصیش بوده، اون چی که برای ما حجته بیان معصوم هست نه بیان آقای عبدالله ابن سنان، آنچه که برای ما حجت هست کلام معصوم هست نه کلام یک راوی. و هاکزا ان المحقق الهلی فی المعتبر، محقق هلی در معتبر همین بس رو آورده، روایت را همین صحبت رو کرده. و شهید الاول فی الذکرا و شهید الثانی فی مواضع من المسالک و فخر المحققین فی ایزاه الفوائد و الفاضل البحرانی فی الحدایق، تمام این بزرگواران این بحث را آوردند و اعلام کردند که این روایت موقوفه هست، این روایت متوقف بر راوی، از زبان معصوم بیان نشده. نعم، یک استدراکی، اذا کان الموقوف علی ممن لا یروی الا عن المعصوم، اگر موقوف علیه ما این راوی از کسانی است که ما یقین داریم جز از زبان معصوم چیزی نقل نمی کنه، که از زراره و محمد ابن مسلم و امثاله ما در اینجا اذا کان الموقوف اینطوری فلا یضر الوقوف. بعد من یک مثالی هم آوردم از شهید اول، کما عن الشهید الاول بعد نقل روایت عن زراره قال الروایت موقوفتون علا زراره، این روایت موقوف بر زراره هست، لیکن عمل العمل الاصحاب علیها، فقهای ما بر این روایت عمل کردن، معمول به فقهای ما بوده، چون زراره فرق دارد با آقای منصور ابن حازم، با آقای عبدالله ابن سنان. زراره افقه فقهای عصر معصوم بوده که امام صادق فرمود لولا زراره لندرست هادت دین یا لندرست احادیث ابی، اگر زراره نبود دین اسلام یا احادیث پدرم نابود می شد و از بین می رفت. این در رابطه با موقوف. پس حدیث موقوف اولا حدیثی شد که مضمون روایت منتسب به راوی هست نه منتسب به امام، و حدیث موقوف اگر از افراد عادی بود روایت از درجه اعتبار ساقط هست، و اگر از شخصیت‌های برجسته‌ای که لا یروی الا عن المعصوم بود در اونجا وقوف ضرر نمی‌رساند. اما حدیث قاصر، الحدیث القاصر و هو ما لم یعلم مدح رواته کلن و بعضن مع معلومیت الباقی. حدیث قاصر حدیثی است که برای ما مدح راویانش وساقت راویانش روشن نیست، کلن و بعضن همه راویان مجهوله وساقتش و مدحش روشن نیست، یا یکیش فرقی نمی کنه، یک راوی هم غیر ممدوح باشد نتیجه تابع اخص مقدمات روایت میشه غیر معتبر. شما 10 راوی دارید، 9 از اجلا هستن، از شخصیت های برجسته تالی تلو معصومن، ولی یک دونه در وسط یک راوی ضعیفه، یک راوی مجهوله، یک راوی مهمل، روایت میشه چه؟ ضعیف. همونطور که 10 راوی هم غیر ممدوح بودن روایت میشد ضعیف، هیچ فرقی نمیکنه. خب مالم یعلم مدح رواته از چه جهت؟ بل ارسال، اینی که مدح رواتش روشن نیست به خاطر ارسال. مثلا آمده زراره ان رجل ان ابی عبدالله، اصلا ما نمیدونیم این رجل کی هست تا بریم ببینیم مدحی دربارش آمده یا نیامده. او به جهل الحال، راوی روشن هست ان زراره مثلا ان محمد ابن مثلا علی، ما نمیدونیم محمد ابن علی که در طبقه استاد آقای زراره هست کی هست، برای ما روشن نیست. هرچه نگاه میکنیم کتابهای رجالی نسبت به این آقا میبینیم هیچ ذکری نیامده، اسمش روشنه، اسم پدرش هم روشنه، ولی ما در کتابهای رجالی چیزی درباره او نمیبینیم. او به توقف عند تعارض الاقوال فی بیان الحال، یا نه لا یعلم مدح رواته به سبب توقف اون وقتی که اقوال متعارض هست. مثلا در رابطه با سهل بن زیاد نزدیک 2000 روایت داره، همین آقای سهل بن زیاد شیخ طوسی در یک جا میگوید ثقتون در رجالش و در فهرستش میگوید ضعیفون جدا. خب ما چیکار کنیم؟ یک بزرگواری مثل شیخ طوسی یک جا میگه ضعیفون، یک جا میگه ثقتون. در رابطه با محمد ابن سنان یکی میگه ثقتون، یکی میگه ضعیفون. ما راویانی که متعارض هست شیخ توثیق کرده نجاشی تضعیف یا به عکس زیاد داریم. اینجا چه کار کنیم؟ غیر از این که متوقف بشیم تا آرزا تساقطا. تساقطا و نتیجه توقف. ما به روایت این راوی عمل نمی کنیم مگر اینکه روایت دیگری مؤید پیدا کنیم. اگر مؤید پیدا کردیم عمل می کنیم، پیدا نکردیم عمل نمی کنیم. او لم یعلم مدح رواتهی به توقف مثل سهل ابن زیاد عند تعارض الاقوال فی بیان الحال. اونجا که میکنن حال او را وساقت و اعتبارش رو روشن کنن، اقوال با هم متعارض هست. حدیث متروح چیه؟ حدیث متروح ما کان مخالفا للدلیل القطعی ولم یقبل التعویل. حدیث متروح حدیثی است که مخالف ادله قطعیه هست و قابل توجیه هم نیست. بعضی از موارد قابل توجیه، ما میتونیم توجیه بکنیم. مثلا یک جا میاد میگه لا بأس به بیع الاذره، فروختن اذره و نجاست اشکالی ندارد. یک جا میگه ثمن الاذره سختون، شما پولی که از نجاست میگیرید چیه؟ سخت حرامه. خب اینجا ما میاییم تعویل میکنیم، میگه آقا لا بأس به بیع الاذره، اذرت حیوان معکول الله، بیع الاذرت سختون، اونجا میگیم اذره حیوانات غیر قابل تعویل. خیلی راحت میتونیم توجیه بکنیم. الحدیث المتروک، حدیث متروک چیه؟ ما یرویه من روایت میکند راویی که یتهم بالکذب، متهم به دروغگویی است. ولا یعرف ذلک الحدیث، لا یعرف نخوانیم ها، ولا یعرف ذلک الحدیث الا من جهته، این حدیث غیر از طریق ایشون از هیچ طریقی به ما نرسیده. لا یعرف الحدیث الا من جهته، یعنی این آقا فقط به تنهایی این روایت رو آورده، روایت دیگری مؤید برای این روایت نداریم. این حدیث شناخته نمی شود فقط از ناحیه این آقا و مؤید ندارد. و یکون مخالفا للقواعد المعموله، با قواعد معلومه هم مخالفه. کما در جعفر ابن محمد ابن مالک اینه کان کذابا، این آقا کذابه. متروک الحدیث، حدیثش هم ترک شده. و کان فی مذهبه ارتفاع، و عقایدش هم دارای غلو بوده، بلند پرواز بوده در اعتقاداتش. و یروی عن الضعفاء والمجاهیل، از ضعفا و افراد مجهول. اصلا در یک جمله کل عیوب ضعفا مجتمعتون فی، آنچه خوبان همه دارن تو به تنهایی، این آقا هم هرچه بدها دارن این آقا به تنهایی، کل عیوب ضعفاء مجتمعتون فی. و نسبت به جعفر ابن محمد ابن مالک، البته من حرف زیاد دارم برای زدن، من جمله در رابطه با خطبه غدیر، این رو یه مقدار عزیزان دقت کنن. من یک توصیه خدمت عزیزان دارم، این توصیه رو خلاصه در ذکر مبارکتون باشد. ما در تمام مسائل فقهی اصولی به ویژه مسائل اعتقادی، در پاسخگویی به شبهات، به جای اینکه ما بیاییم 10 دلیل بیاریم، از این 10 دلیل 7 عبد و خیاری باشه، 3 قوی، همون 3 را میاریم، از 7 صرف نظر میکنیم. چون یکی از روشهای مناظره وهابی ها این هست، شما 10 حرف میزنید، از این 10 حرف 9 محکمه، یکی از اینها ضعیفه، همون یک ضعیف شما را میگیرن، هو میکنن، داد و بیداد فریاد به راست و چپ و بالا و پایین میکوبن، دیگه نمیان سراغ 9 دلیل قوی شما. میگن مردم این یک دلیلشون جواب دادیم، 9 هم مثل این، 9 هم مثل این. ولذا تلاش کنید در بحث هاتون، در تمام بحث ها، به جای کمیت به کیفیت بپردازید. یک دلیل محکم و قوی بهتر از 100 تا دلیلی که قابل خدشه باشد. در رابطه با خطبه قدیر، خب یکی از چیزهایی که متاسفانه در میان ماها رایج هست، دنبال این هستیم که خلاصه یک چیزی چاپ کنیم، 50-60 صفحه، 150-200 صفحه قطور باشه. همین خطبه قدیری که شما میبینید در میان ما هم رایج هست، در سندش همین آقا قرار گرفته، خطبهی که حدود 110-120 صفحه هست. ما خطبه قدیر داریم در 4-5 صفحه با سند صحیح، مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده، و دیگران به اندازه کافی برای حقانیت امیرالمومنین کفایت میکنه. گرچه اون خطبه مفصل قدیریه که در میان ما هم رایج هست، تک تک جملاتش در کتب اهل سنت آمده. تک تک جملات خطبه مفصل 100 صفحه‌ای در کتابهای اهل سنت آمده، اگر بخوان حرف زیادی بزنن ثابت میکنیم، ولی از دیدگاه خودمان سند مشکل داره. و من بارها به دوستان توصیه میکنیم ما خلاصه بگوییم، گزیده بگوییم، محکم حرف بزنیم، آتو به دست دشمن ندیم. ولذا اینها آمدن کتابهای ما را دیدن، مطالعه کردن و نقاط ضربه پذیر ما هم شناسایی کردن، در بحثها، مناظرات، گفتگوها، تو سایتها، ماهواره‌ها، همونطوری که علمای ما در گذشته از کتابهای اینها استفاده کردن بر ضرر اونها، اینها میان از کتابهای ما استفاده میکنن به ظاهر به ضرر ما. این رو عزیزان داشته باشن. خب در رابطه با سؤال 33، ما هو المراد من المضطرب؟ حدیث مضطرب هم حدیثی است که ما یک روایتی داریم در کافی، یک روایتی داریم در تهذیب، یا روایتی کافی مثلا جلد اول صفحه 50 آورده به یک روشی، در صفحه 55 به یک روش دیگر. دو تا روایت رو با هم مقایسه می کنیم، می بینیم اینجا نمی توانیم حکم شرعی ازش استفاده کنیم. مثلا مثال هم می زنن آقایان در رابطه با مشتبه شدن دم حیض بر دم جرح. خانمی است، خون ازش جاری است، نمیدونه این خون حیض، نمازش ترک کنه، روزه هم نگیره، یا نه خون زخمه، چه کار کنه؟ روایت، هر دو روایت صحیحه، در یک جا از امام سوال میکنن، میگه اگر این خرج دم من الجانب الایمن فهو الحیض، یک پنبه به خودش حائل میکنه، اگر خون از طرف راست بدنش آمد حیضه، اگر از طرف چپ آمد این خون زخمه. همین روایت با این سند در تهذیب آمده به عکس، میگه اگر چنانچه از جانب چپ آمد حیزه، از جانب راست آمد خون زخمه. خب فقیه چه کار کنه؟ هر دو روایت هم سندن یکی صحیحه. اینه میگن مضطرب، یعنی دو تا روایت در یک حکم شرعی 180 درجه حکم تغییر پیدا میکنه. حدیث مضطرب هو کل حدیث اختلاف فی متنه او فی سنده، اختلاف در متن یا در سند، فروی مرتن علی وجه و اخرى علی وجه آخر مخالف لا. حالا سواء این اختلاف وقع من روات متعددین، از راویان متعدد باشد، یا از یک راوی واحد، یا از چند تا مؤلف، یا از چند تا نویسنده، به طوری که ملتبس می شود حقیقت علل مراجعه، کسی که میخواد مراجعه کنه به این روایت و بر طبق او فتوا صادر کند، امر بر او مشتبه می شود. ثم ان الاضطراب تاره یقع فی السند و اخرى فی المتن. اما الاضطراب فی السند، یه مثال زدیم در کافی از علی ابن ابراهیم ان یاسر ان الرضا، روایت با دو تا واسطه، علی ابن ابراهیم مستقیم از یاسر خادم امام رضا از امام رضا. قول مثل الاستغفار مثل ورق علی شجره تحرک فیتناثر. استغفار همانند برگه ها ایست بر یک درخت، حرکت داده می شود این برگه ها می ریزد. اگر کسی استغفار کند گناهانش همانند برگ درختان می ریزد. و المستغفر من ذنب و یفعله کالمستهزئ بربه. از این طرف استغفار می کنه، از اون طرف هم گناه می کنه. از اون طرف تو مجلس غیبت نشسته، از اون طرف هم استغفر الله ربی و اتوب الیه. این چیه؟ کالمستهزئ بربه. این مثل کسی است که نستجیر بالله، خدا را مسخره کرده. چون استغفار شرایطی دارد، اگر اون شرایط آمد تحقق پیدا میکنه. خب شما ببینید اینجا با دو تا واسطه، علی ابن ابراهیم مستقیم از یاسر، همین روایت در مرآة العقول مجلسی، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن یاسر عن نوفلی عن الرضا، واسطه شد چهار تا. اگر چنانچه اولی صحیح باشد، اینجا آمدن نوفلی اینجا روایت رو به هم میزنند، ابیه آمدنش اینجا روایت رو حسنه می کند، از اعتبار می دازند. در نسخه قدیمه کافی، علی ابن ابراهیم عن یاسر عن نوفلی عن الرضا، با سه واسطه. می بینید یک روایت، یک متن، یک جا با دو راوی، یک جا با چهار راوی، یک جا با سه راوی. و این کم زیاد شدن راوی ها در اعتبار روایت اثر می گذارند. می گن مضطرب سندی. آقای خویی بعد از اینکه اینها را نقل میکنه میگه والله العالم بالحال، ما یا آقای خویی نتونستیم تشخیص بدیم آیا اون سند با دو راوی صحیحه، با چهار راوی صحیحه، یا با سه راوی صحیحه. یک فرد خریتی مثل آقای خویی میگه نمیتونم تشخیص بدم. ببینید مسئله چقدر دقیق و ظریفه. عمل استراب در مد، فما ورد فی الکافی فی اختبار الدم المشتبه بالقرحه. اون خون حیز مشتبه به خون زخم. امام فرمود فإن خرج الدم من الجانب الایمن فهو من الحیز. اگر این خون از قسمت راست بدن بیاد بیرون این حیز، و این خرج من الجانب الایسر فهو من القرحه. همین روایت رو شیخ آورده به عکسش، این خرج الدم من الجانب الایسر فهو الحیز، و این خرج من الجانب الایمن فهو من القرحه. خب فقیه چی کار کنه؟ طبق کدامش عمل کنه؟ یه خانمی آمده سوال میکنه از مرجع تقلید. خب روایت در اینجا چیه؟ مضطربه. قاعده اولی تعارضا تساقطا. میری اگر روایت دیگری داشتیم به او عمل میکند، روایت دیگری نداشتیم میریم روی قواعد فقهی. کل دم یمکن ان یکون هیزن فهو هیزون، مثل قواعد عامه. در اونجا اونها برای شما عرض کنم تمسک میشه. یا نه اگر این دم در ایام عادت ماهیانه زن بود حکم به حیض میشود، اگر در غیر اون موارد بود حکم. روایت هر دو از درجه اعتبار سقوط میکنه. بله هل الاضطراب یمنع من العمل به مضمون الحدیث املا. حکم استراب چیه؟ شهید ثانی فرموده انما یتحقق الوصف بالاستراب مع تصاور روایتین المختلفتین فی الصحه و غیرها. در صورتی یک روایت متصف به استراب می شود، هر دو روایتی که با هم اختلاف دارن هر دو صحیح باشند، هر دو در یک مرتبه باشند، یکی صحیحه اعلی یکی صحیحه عادی باشد، میگه خذ به ما رواه و اوسقه ما. یکی مخالف عامه یکی موافق عامه بود، خذ به ما خالف العامه. یک روایت موافق با مشهور یک روایت مخالف با مشهور بود، خذ به مشتهره بین اصحابک اونها میاد. به حیث لم تو ترجح احداهما علی الاخرى، ترجیح داده نشود یکی از اینها به دیگری به بعض مرجحات دلالی یا سندی. اما لو ترجحت احداهما علی الاخرى فالحکم للراجح من الامرین، اون روایتی که راجح هست و مرجحات سندی دلالی دارد و عمل میکنیم. قال بعد نقل روایت اختبار دم من الکافی و تهذیب، شهید ثانی فرموده وقت تلفت الفتوا به سبب ذالک حتی من الفقیه الواحد، از یک فقیه به خاطر استراب دو تا فتوای مختلف آمده. مع ان الاضطراب یمنع من العمل بمضمون الحدیث مطلقا، اضطراب مانع از عمل به مضمون حدیث است مطلقا. اقولو، این دیگه عرض ما هست. وقد رجح عده من الفقها روایت التهذیب، عده از فقهای ما روایت تهذیب را ترجیح دادن و عملوا بها، کالشیخ فی المبسوط، ابن ادریس در سرائر، علامه در مختلف، محقق کرکی در جامع المقاصد و صاحب جواهر. اینها آمدن گفتن روایت تهذیب روایت صحیحه، چون شیخ طوسی متأخر از کلینی هست، حتما روایت کلینی را هم دیده و بعد آمده این بیان رو داشته. و رجح عده من الفقها روایت الکلینی و عملوا بها، مثل ابن جنید رضوان الله تعالی علیه و شهید الاول در ذکرا ابن طاووس و صاحب حدایق رضوان الله علیه مجمعین. این هم یک دست از فقها. یک دستم توقف عدتون، بعضی ها اصلا متوقف شدن، فتوا ندادن، گفتن مقلدین ما به دیگران مراجعه کنند. تل محقق الهلی فی المعتبر و صاحب مدارک شاگرد مقدس اردبیلی. و اختلفت فتوى شهید الاول فیه، شهید اولم دو تا فتوای مختلف داده، به حیث افتا به روایت الکلینی در ذکرا به روایت تهذیب در بیان و دروز. اینا همه گشته شده، بررسی شده، ساعتها وقت گذاشته شده، اینها به این شکلی کنار هم چیده شده. این طوری نیست که دوستان همینطوری انسان از کنار جوب این مدارک رو چیز کنه. ولا یخفا انه ورد فی ترجمت بعض الروات انه مضطرب، بعضی از روات هم ما داریم در شرح حالش گفتن فلانی مضطربه، کما در علی ابن محمد ابن جعفر آمده مضطرب الحدیث در رجال نجاشی، در مفضل ابن عمر همون که راوی حدیث توحید هست مضطرب الروایه لا یعبع به، راوی قابل توجه نیست، در حسن ابن عباس حریش له کتاب ردیع الحدیث، روایات خیلی خوبی نداره، مضطرب الالفاظ، الفاظ روایتش هم با همدیگر مضطرب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.